نقش ژنتیک، نقش موادی که در داخل بدن ما هست، نقش اینا در رهایی ما چیه؟ من احساس میکنم برای رهایی علاوه بر این بحثایی که الان هست، از اون طرف هم باید یه سری چیزایی باشه. مثلا من خودم توی یه بازه زمانی دچار، به خاطر قرصی که میخوردم، دچار علائم پرکاری تیروئید شدم. آقای مصطفی واقعا داشتم دیوونه میشدم، دنبال این بودم که یه بلندی پیدا کنم که خودم رو بندازم پایین، ولی بعد با یه درمانی یک هفته خوب شد. اونجا بود که احساس کردم نه، مثل اینکه اون موادی هم که در داخل بدن من هست، این موادم در نحوه فکر کردن من، در نحوه تصمیم گیری کردن من، اینها خیلی مؤثره. من امروز میخوابم، صبح بلند میشم شادم، فردا با همون شرایط روحی میخوابم ولی بلند میشم غمگینم. این ماده توی بدن من دیروز ترشح شده، حالا امروز ترشح نشده، گرچه میگن اون ماده هم تحت تاثیر فکر داره ترشح میشه، یعنی که خود اونم تحت تاثیر فکره. کل این آلکالویدایی که توی بدن ما ترشح میشه، افسردگی از بین میبره، میدونم لذت‌های چیز میده، همه اینا هم تحت تاثیر فکر داره انجام میشه. ولی خب که حالا از اون طرف چی؟ آیا اگر من نوعی مثلا یه مشکلی توی سیستم بدنیم داشتم، که همه ما خب از نظر ژنتیکی متفاوتیم، آیا واقعا به تنهایی این بحث خودشناسی میتونه منو نجات بده؟
خیلی روشن نیست مثل اینکه
شاید برای موارد خاصی که مثلا یه بیماری‌های خاصی افراد دارن،
آره.
شاید
آقای دکتر
احتیاج به درمان دارن. این دیگه از
چون من آقای مصطفی کارم آموزشیه، ما یه مجتمع آموزشی هستیم، ما این محصلایی که داریم وقتی که اینا به ما برخورد میکنن، ما متوجه توی مثلا 3 ماه آخر کنکور میشیم، توی دبیرستان دخترانه اینا کلا به هم میریزن، ترسشان به قدری شدیده، یعنی به قدری از این هویت عددی که میخوان توی کنکور بیارن، از اون رتبه دارن برای خودشون هویت ساختن، که اصلا کلا به هم میریزن، فلج میشن. گاهی موقع ساده ترین سوال هم ازشون بپرسی نمیتونن جواب بدن. من اینجا میبینم که یعنی تا الان اینطور دیدم که مثلا یه خب بعضیاشون اصلا نمیدونم رو از نظر ژنتیکیه، از نظر چی روحیاشون که خیلی قوی تره.
خب
یه ده هستن، من احساس میکنم اصلا مثل اینکه ژنتیکی اینا از که از سیستم بدنی ضعیفتری برخوردارن. من اتفاقا کاری که انجام میدادم که داشتم وقتی
من بدنم خیلی تاثیر
داشت، شما به این زیاد اعتقاد ندارید؟
نه، به بدن اعتقاد دارم. نمیدونم چه عواملی ممکنه تاثیر داشته باشه، البته دیدم که چه عواملی تاثیر داره. عوامل اونام تربیتیه. یه نمونه تو ذهنم هست، اینجا نزدیک خونه ما، خونه قدیم ما، دیده بودی کجا بود؟ اینجا یه دبیرستان دخترانه بود، بعد من میدیدم که این ماشینای خیلی درجه بالا میاد بچه هاشون میبرن، بعد من فکر کردم که وای به حال اون دختری که باباش یه همچین ماشینی نداشته باشه و حتی کارگر باشه، مثلا رفتگر این محله باشه، در مقابل این دخترها که این ماشینای دارن چیکار میکنه، چی میکشه. بعد به این موضوع فکر کردم که در اینجاها در محیط تهران من آدم هپارتی زیاد دیدم. هپارتی که لابد میدونید یعنی چی. هپارتی نه اینکه مثلا میگن که این هواپیمای داره از من عکس میندازه. یه حمیدی هست، نمیدونم تو دیدیش نه، ساعت 12 شب دم این خونمون نشسته بودیم، میگفت استاد اگر الان 12 نفر بریزن سر ما تو چیکار میکنی؟ گفتم اولا رقم 12 تا رو از کجا آوردید؟ ثانیه یه کاری میکنیم دیگه، حالا میگیم نزن دیگه، مثلا یا در میریم یا ما میزنیم، یه کاری میکنیم. حالا که نه، من به اینم میگم هپروتی. به هر حال هپروتی در تهران زیاد هست، در شهر ما یک نفر هم ما نداشتیم. یه پسر بود دیوانه بود ولی هپروتی نبود. هپروتی به همینا میگیم که بین دیوانه و آدم معمولی هم. بعد من روی این موضوع فکر کردم که چطور تو خونه یک همکلاسی هپاراتی ما نداشتیم مثلا، یه همبازی هپاراتی نداشتیم. من فکر میکنم علتش این بود که همه مثل هم بودیم. مثلا بابای همین دوستم رعیت بود، بابای یه نفر دیگه نلبن بود، بابای یه نفر دیگه تونسوزان و حمام بود، بابای یه نفر دیگه کیسه کش حمام بود، بابای یه نفر دیگه نمیدونم دو سه نفر بودن تاجر بودن. منظور اینه که وقتی توی جامعه همه مثل هم باشن کمتر اتفاق میفته یه همچین چیزی. اینو من به چه مناسبت مطرح کردم؟
تأثیر جسمانی ژنتیک بود. آقای مصطفی، من یه مدتی کاری که انجام میدادم اول سال که ما میرفتیم کتاب های تست و اینا برای بچه ها میگرفتیم.
بله. در جواب شما که میگید که مثلا بعضی از بچه ها به هم میریختن، اون مسئله جسمی نیست، مسئله روانیه. ممکنه بابای اون یه شغلی داشته باشه که مثلا وحشت کنه از اینکه مثلا رفوزه بشه. فرضاً
که من جناب مصطفی ابتدای سال میرفتم در کنار کتابی تستی که میگرفتیم یه دونه تفکر زائدم میگرفتم که روش میذاشتم اون برای آخر سال که اگه داشتم به هم میریختن. ما حقیقتا یه چند سال این کارو کردیم، بعد دیدیم نه
اونم تاثیر نداره.
اون موقعی که به هم ریخت دیگه به هم ریخت، بعد با یه دیگه یه مشورت کردیم، یه سری آموزش هایی رو مطرح کردن، تایشی رو نمیدونم یه سری حرکات موزون از همین چیزا. ما اینا رو انجام دادیم، دیدیم نه یه مقدار ریلکس‌تر شدن، نرمال‌تر شدن. مثلا حتی اگه اینا رو وادار میکردیم سر ساعت معینی توی یه شب یه کار مشخصی رو انجام بدن، ولی حتما رو انجام میدادن یه پنج شب، از نظر روحی خیلی بهتر شدن. من اینو سوال کردم، مثل اینکه این موادی که در داخل بدن اینا بوده با این کار یه مقداری، که من اونجا بود که یه مقداری به نقش اینا رو اعتقاد پیدا کردم.
مواد رو تاثیر فکر نمی کنم داشته باشه.
پس اون ورزش ها که چه اثری داشته های مصطفی؟
کدوم ورزش ها؟
همین ورزش هایی که ما براشون میذاشیم انجام میدادن راحت تر میشدن، ولی با مطالعه ممکنه
مثلا خسته میشده یا انرژیش زیاد میشده یا تلقین خیلی تأثیر داره، تلقین میکرده به خودش. مثلا یه نفر به این بچه بگیم چقدر بهتر شدی حالا. خیلی ها هستن که تلقین دوشون خیلی اثر داره. یه چیز، یه مردی بود چیز میکرد، هیپنوتیزم میکرد، مرد، اسمش چی بود؟ معروف
کابوک بود.
کابوک. من یه دفعه با این رفتم توی یه باقی کرج، یه دهی چیز میکردم، هیپنوتیزم میکرد، هیپنوتیزم کرد یه دهی. بعد یه چند نفر رفتم اونجا ایستادن و این شروع کرد یه اداهایی در بردن و بعد من گفت شما بیاید. گفتم نه من حالا نمیام تا ببینید چی پیش میاد. اونا رفتم. بعد یه خانمی به خانمی گفت که هر کسی میخواد بگو تا من احضار کنم. اون خانمی گفت آقای طالقانی رو احضار کنم. گفت که خیلی خوب. بعد دیدیم بعد از یه چند لحظه خانمی گفت ای آقای طالقانی قربونتون برم، قربونتون برم، داره میاد نگو داره دست انداخت گردنش مثلا از این چیز. بعد همون روز همون آقای کابوک من گفت دیدی که راسته شما نمیایید برای اینکه باور ندارید. گفتم مثلا باور ندارم. یه مدتی بعد یه پسری آمد مثل اینکه 50,000 تومان داد به یکی از همین چیزا، هیپنوتیزگرا، که یادش بده. گفتم چیا یادت داد؟ گفت همش کلکه، کلک یادم داد که این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکن. مثلا پس آدما بیشتر پس مهرطلبن. خب بعد یکی از پنهای این یار این بود که میرد دستش اینجوری نگه میداشت پشت سر یک کسی، پشت سر این که میخواه هیپنوتیزمش کنه، میگفت که تو الان میفتی. اون حالا میدونه که این دستش پشت نگه داشته پشت سرش و نمیفته، برای این که اینو راضی کنه، هیپنوتیزگره رو راضی کنه، خودش میبازه. یعنی یه کاری میکنه که اون راضی بشه. مثلا همون کابوک گفت چی رو میخوای حاضر کنه؟ گفت چیزو، آقای طالقانی رو. خب اون حالا دلش مثلا به این خوشه که اینو راضی کنه این آقای کاوکر. آره داره میاد. کجا آقای طالقانی داره میاد؟ آقای طالقانی کجاست؟ شما معتقد آقای طالقانی زنده است الان؟ آقای طالقانی الان وجود نداره که بیاد. از کجا آمد؟ خیلی جواب شما اینه که تلقین مؤثره. من دیگه قوی شدم مثلا، اینم یه بودش.
حالا آقای مصطفی، غیر از تلقین، خود به اصطلاح مراقبه و یوگا، این اصلا ثابت شده از نظر علمی، خیلی هم کار کردن دانشمندا که روی فیزیک بدن، روی فیزیولوژی بدن تاثیرات خیلی مثبتی میذاره.
خب بذار رو فیزیولوژی بدن تاثیر بذار.
یعنی همین صحبتی که دوستمون کردن که مثلا بچه‌ها با یه حرکت مثلا یوگا یا تای چی یا رقص یه تغییراتی در بدنشون اتفاق افتاد، به هر حال یه تغییرات شیمیایی تو بدن اتفاق میفته. یعنی من به نظرم شاید این موارد هم نباید نفی بکنیم، یعنی در کنار این آگاهی که شما میگید این تکنیک ها خیلی
من هیچ کدوم اینا رو در هیچ کتابی نفی نکردم. اگر تاثیر داره بکن، ببین چی پیش میاد. فقط خودت نذار تو کله خودت.
آقای مصطفی، این به اصطلاح صحبت صوتی رو بشنویم بعد
بگو کدومه.
اینو قطع کنیم یه آنتراکتی بدیم.
باشه. صحبت علمیه؟
نه، یه آقای خلاصش رو میگم که دوستان نمیشنون متوجه بشن. حالا خودتون گوش بدید. راجبه این میپرسه که شما یه زمانی سوال کردید که به اصطلاح اونایی که توی جوامع اسلامی هستن به فطرت نزدیکترن، یه همچین چیزی گفته بودیم. بعد ایشون
جوامع اسلامی، خب
بعد ایشون الان خودش توی جوامع غربی داره زندگی میکنه، یه مسلمونیه، رفته جوامع غربی و میگه که من اونجا دارم میبینم که خیلی هم مردم اصلا مسلمون نیستن ولی خیلی به فطرتشون نزدیکترن، ولی اون جوامع مسلمونی که اطراف خاورمیانه هستن از فطرت خیلی دورتن. یه همچین مضمونی داره.
حالا اگه ننوشته صوتی داده،
ایشون دیگه حالا صوتی داده نمیدونم، ولی لهجه جالبی دارن، گوش بدید جالبه.
ولی این همون لهجه شما گوش میکنم اگر جالبه، ولی برگشت
کوتام صحبت کرده. من فکر کنم از برادران چیز باشن، افغانی باشه اگه اشتباه نکنم، یه لهجه قشنگی صحبت کرده.
چند تا سوال جلو رفتی؟
20 تا
60 تا سوال میگم، 20 تاشو خوندن 60 40 تا دیگه مونده.
بگو داود چه کردی؟
حالا هر وقت خسته شدید بگید برگشت میذاریم جلسه بعد، ولی این صحبتی که ایشون کرده رو بشنوید که ای مصطفی اینو اینو بزنید گوشتون.
خب آقای مصطفی، دوستانی پرسیدن که چرا هویت فکری در ایران شدتش بیشتر نسبت به غرب؟ ایرانی ها بیشتر زندگی رو کوفته هم دیگه میکنن نسبت به مثلا غربی ها.
والا اولا من اصل موضوع رو نمیدونم که واقعا اینطوره یا نه، یعنی اینجا واقعا شدت هویت فکری قریب بیشتر از آمریکاست، بیشتر از سوئیس یا نه؟ همه اینا مصداق این ضرور مسئله که میگه خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایمان است. وقتی این سوئیسیه از فطرتش جدا افتاد، ایرانی هم از فطرتش جدا افتاد، به نظر من اینا از نظر اصول تفاوتی ندارن، هر دو با فطرتشون بیگانه هم و با پوچی زندگی میکنن. یعنی اون سوئیسی هم با پوچی زندگی میکنه. حالا اینی که مثلا دولت اذیتش نمی کنه یا به دلیل اینکه ثروتشون خوبه همدیگر رو مثلا فرض می که نمی خواه پنستن دیگه، اون یه امر دیگریه. اینو من به اون میگم رنگ، خواجه در بند نقش ایوان است، اینا رو من میگم مصداقشه. ولی اینکه از فطرتشون دور شدن با ما یکی، همه هویت فکری یکسان.
ولی اینکه کمتر همدیگر رو اذیت میدن احتمالا برمیگرده به همون رفاهشون و ثروتشون و اینا، کمتر با هم درگیرن.
بله.
خیلی کمتر.
ارتباطش اینه که مثلا یه قانونی از 300 سال پیش تجربه کردن، بر اساس اون قانون عمل میکنن، رعایت میکنن. خب این من زمان انسانم که با فطرتم فرمانده وجود من باشه، نه قانون. به هر حال قانون یعنی یک عامل برونی، یعنی بیگانه بودن با خود.
درست.
و اون وقت من بارها گفتم که جوامع مذهبی به معنای واقعی از اونها خیلی بهترن. من اگر یه حتی، البته این یه مثال خوبی نیست، بیمثاله، من اگر حتی با اینقدر فطرتم زندگی بکنم، بهتر از اونه که با کل مثلا قوانین سوئیس زندگی بکنم. اون یعنی بیگانه، اقلا فطرتم اینقدرش من خودمه.
بس.
چه رسد بگی با همه فطرتم زندگی بکنم. البته میگم مثال درست نیست. اگر من تونستم با اینقدر فطرتم زندگی بکنم، با اینقدرش هم زندگی میکنم.
درست.
با تمامش هم زندگی میکنم.
حالا یک مثالی از یه جامعه مذهبی معنی واقعی بزنید. کجا؟
من این کار من نیست، این که فقه هاست که جامعه مذهبی واقعی کجاست. میدونید چون من باید فرد فرد مثلا افراد مذهبی رو بشناسم تا بگم این مثلا کارش درست یا بر اساس فطرت ولی عمل میکنه یا نه. ولی اصل مطلب اینی که مذهب هدفش انتقال انسانها، متصل کردن انسانها به فطرتشونه، این واقعا ایدئاله، منطقی زیباست. یعنی قوانینی داره که مثل اینکه هم که خودتو تسلیم الله کن، تسلیم ناشناختگی کن. این یه مثلا اصل زیباست. این به تمام مثلا فرض کنید که قوانین سوئیس میارزه، چون بیگانه است داره انسان رو در طریق بیگانگی با خود حرکت میده. ولی این نفس همین که به من میگه که برگرد به فطرته و از طریق تسلیم خود به الله میتونی این برگشت رو متحقق کنی، این خیلی مزیت داره.
آقای محمد جعفر مصفا، ایشان می گفتند که انسانهایی که در جوامع مذهبی زندگی می کنند به مراتب به فطرت خود نزدیکترند تا انسانهایی که در جوامع غیر مذهبی زندگی می کنند. و ایشان مثال می دادند که در کشور سوئیس هرچند مردمش از نگاه اقتصادی آسایش دارند، اما از فطرت خود دور هستند. من خودم در سوئیس زندگی می کنم. بنابراین خواستم که تجربه شخصی خودم را از سوئیس به شما بگم تا ببینیم که حق چیست. من یک پسر کوچک دارم و هر روز صبح دستش را گرفته تا مدرسه او را همراهی می کنم. وقتی ما به درب مدرسه می رسیم، پسرم از من خداحافظی می گیرد و به صحن مدرسه می دود و به هم کلاسیان خود می پیوندد. من لحظه را وامیستم و آنها را نگاه می کنم. می بینم پسر و دختر، سیاه‌پوست و سفید پوست، مسلمان و عیسوی، یهودی و بت پرست، با ملیت های مختلف همه با هم هستند. رنگ پوست و بدن، مذهب، نژاد و ملیت مانی ایجاد مهر و محبت در بین بچه ها نمی شود. ممکن تنها چیزی که بعضی را از بعضی دورتر یا نزدیکتر کند همون اخلاق خوبتر یا بدتری یک طفل باشد ولا غیر. برحال بعدن برمی گردم خانه. در طول راه به مغازه میرم، مقدار میوه میگیرم، به نانوای میرم، نون میگیرم، به کیوسک میرم، سیگار میگیرم. یکی از این مغازه‌دارها مسلمان است، یکی عیسوی است، یکی بت‌پرست یا یهودی است. در طول راه در یک خیابان مسجد مسلمان هاست، در خیابان بعدی کلیسای عیسوی هاست و در کنج دیگر کنشت یهودیان است و بت پرستان و ادیان دیگر نیست. در کنج و کنار شهر عبادتگاه های خود را دارند. همه مثل اعضای یک خانواده در یک جامعه زندگی می کنند. هیچ کس ادعای برتری و بهتری را ندارد و هیچ کس مانی انتخاب کسی نمی شود. همه با یک دیگر مثل بچه های مدرسه با مهر و محبت زندگی می کنند و همه به غم و شادی یک دیگر هم شریکند. به قولی سعدی، بنی آدم اعضای یک دیگرند، چو در آفرینش یک جوهرند. در این جامعه غیر مذهبی و غربی هیچ کس مانی انتخاب تو نمی شود. البته تنها چیزی که در این جامعه ممنوع است مردم آزاری است. برمیگردم به خانه. رادیوی بی بی سی را میشنوم که میگوید در روز عید سعید فطر دولت و مامورین اطلاعاتی ایران در تهران ادای نماز را به اهل تسنن ممنوع کردند. و یا میشنوم که متعصبین سنی در پاکستان در یک مسجد شیعه ها تعدادی را به قتل رسانیدند. و یا میشنوم که طالبان در افغانستان چند دختر را به جرم آموختن علم و رفتن به مدرسه سر بریدند. بله آقای مصفا، اگر جوامع مذهبی و با فطرت بودن این باشد که من به خاطر انتخابم شکنجه بشم، به خاطر اندیشه هام به زندان حبس بشم، به خاطر پوست و بدنم توهین و تحقیر بشم، پس من از آن جامعه و از آن فطرت بیزارم. در حقیقت آنچی انبیا و اولیا فرمودند و آنچی در کتب آسمانی توصیه شده در همین جوامع غیر مذهبی و غربی تطبیق می شود و درست برعکس آن در جوامع مذهبی اجرا می گردد. یکی از دوستای نزدیک من اینجا هست که بعضی وقتا همراهش می شینم صحبت می کنم. او میگه که اگر بعد از مرگ بهشت و دوزخی باشد، اکثر این غربی ها به بهشت و اکثر آن مذهبی ها به دوزخ خواهند رفت. بله، در یک جای مولانا در مثنوی میگه که خیلی ها از خواندن قرآن گمراه شدن و میگه که عیب در قرآن نیست، بلکه عیب در خوانندهش است. چون خواننده سودای سربالا نداشته، بناهن از خواندن قرآن گمراه شده. که شعر مثنوی را میخونم که مولانا میگه از خدا میخواه تازی نقطه ها، در نلغزی و رسی در منتها، زان که از قرآن بسی گمراه شدند، زین رسن قومی درونی چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای اونود، چون تو را سودای سر بالا نبود. به هر حال نظر دوستی بود به ارادتمندش آقای مصفا. و السلام.
فرمان خلاصه شما خدمتون گفتم، همونو گفته که مثلا تو سوئیس زندگی میکنه، میگه من تو سوئیس آدم ها خیلی بهترن، نزدیکترن، مهربونترن، ولی توی افغانستان توی کشور اسلامی همدیگر رو میکشن و آره. چکیدش اینه ولی...
حالا درک نکرده اینا رو که اینقدر من هی تکرار کردم. هر جامعه ای که اسلامی به معنای واقعی باشه، این نزدیکتر به فطرتشه و درسته.
پس اسلامی به معنای واقعی اگه باشه به فطرت
نزدیکتره. به فطرت بله، کما این که خود اسلام اصولا مبناش بر اینه که انسان رو به فطرت برگردونه و کار خوبیه.
چند وقت پیش
اینا این کسانی که یه همچین ایرادی میگیرن میگن که مثلا فرض کنیم که تو میگی که انسانهای مسلمان به فطرتشون نزدیکترن، پس ما نمیبینیم اینجا کسی به فطرتش نزدیکتر باشه، معنیش اینه که اینا مسلمان نیست.
یه مثال خیلی خوبی که این روزا توی اصطلاح صحبت میشه، اتفاقا با آقای فیاضی داشتیم صحبت میکردیم، میگفتیم یه سونامی اتفاق افتاد توی ژاپن، سیل اومد خونه ها رو خراب کرد و اینا، بعد کل اون گاه صندوق های مردم که گم شده بود و ثروت های مردم که گم شده بود تقریبا بالای 90% رسید به صاحباش. ولی تو ایران یا تو بعضی جاها میبینی تصادف میشه، باز تو ایران من شنیدم اینجوریه، جدیدن تصادفی که اتفاق میفته خدای نکرده میبینی که یه عده دوز میرن بالای سر اونایی که تصادف کردن
با یه نفر که توی یکی زمین لرزه دست یه نفر قطع کرده بود برده. که چیز شد در بیاره این حلقه شد.
یا خود همین مثلا آقای علی دایی که تصادف کرده بود میگفتن کلی پولاشو تو ماشین زدن، بعد یه خانمی هم میگفت که من تجربه خودش رو میگم، میگم من تصادف کرده بودم، موقع تصادف تو اون حالت نمیدونم ناراحتی مجروح شدن و اینا بودم، بعد دیدم یه آقای اومد، من فکر کردم اومده برای کمک، اومد این داشت حقه من ندستم گفت من چه حال بدی پیدا کردم. حالا این یه جمله مثل که معروف هم هست از اگه اشتباه نکنم اسدآبادی، جمال الدین اسدآبادی یا کسی دیگه، میگه که ما میریم اروپا اونجا اسلامو میبینیم ولی مسلمون نمیبینیم، ولی میایم اینجا مسلمون میبینیم ولی اسلامو نمیبینیم. یه همچین جمله
برعکسی هست. آره اینجا اسلامو میبینیم ولی مسلمان نمیبینیم، اونجا مسلمان میبینیم اسلام نمیبینیم.
در حقیقت اگه تعریف آقای مصطفا رو در نظر بگیرن جمله بدیهی میشه. شما میگید مسلمان یعنی کسی که به فطرتش نزدیکه.
آره.
بنابراین وقتی میگید اونه. که تو جوامع اسلامی به فطرت نزدیکترن، یعنی در جوامعی که به فطرت نزدیکن به فطرت نزدیکن.
آره.
یعنی یه جمله بدیهی میشه دیگه.
آره.
اگه مسلمان و جامعه اسلامی رو بگید جامعه‌ای که به فطرتشون نزدیکن،
آره.
دارید یه جمله بدیهی میگید.
خب دست درد نکنید.
ادامه بدیم آقای مصطفا.
ادامه بدید.
علی آقا پرسیده که آقای مصطفا من آرامش ذهن میخوام، هرچی جلوتر میرم احساسات بدتری میاد سراغم، ملامت و تنفر بیشتر میشه، زندگیم از موقعی که با شما آشنا شدم یه جوری شده، یه مدت به هم خوش میگذره و حال میکنم، همین صحبتی که شما کردین، یه مدت تبدیل به جهنم میشه، یه مدت حس میکنم انگار دارم هدایت میشم و یه مدت به همش شک میکنم. لطفا اگه میتونید کمکم کنید، مرسی. خب این
من چه جوابی به این بدم؟
آره به هر حال نمیدونم این
هیچ جوابی نداره.
نداره
چی جواب بدم؟
آیا شما مقصر بودید به نظر؟ یعنی کتاب شما رو خونده اینجوری شده؟
نه،
چون میگه که از موقعی که با شما آشنا شده این اتفاق افتاده.
گفته یه همچین چیزی؟
تقریبا میگه که از موقعی که
کتابای شما رو خونده
هر چی جلوتر میره.
آره، مثل اینه که من یه عمری یه بیماری داشته باشم و خودم هم بدونم، فقط پنهانش کنم. تو فکر میکنی وقتی که کتابای منو نخونده بودی میرفتی توی یه مهمانی راحت بودی؟ من نمیدونم اینو، مثل اینکه یه جایی نه توی کتاب ننوشتم، توی یه مصاحبه روزنامه آمده و متاسفانه اسمش هم بردم. یه رفته بودیم خونه، یه خانمی آمده بود خونه برادرم، فامیل سرمدی تو خونه خیلی زیادم، یکی شاکری، یکی سرمدی، یکی جلالی، خیلی زیادم. من پرسیدم از کدوم سرمدی هم اون خانم که آمده بود مهمانی، بعد دیدم این خانم مثل پولاد سرخ شد، مادرم هم اون اونجا نشسته بود، دیدین اینجوری میکنه رو زمین اینجوری میکنه. بعد گفتن که چیه مزاره، چون به اشاره گفتن من نشناختم. وقتی رفتن گفتن دختر آنتقی سپور بود، گفتن دختر آنتقی سپور بود این. گفتم خب این بنده خدا تا کی باید این زجر رو بکشه؟ تو هر مهمانی میره، شوهرش معلم شده بود، خودشم به نظر معلم بود، تو هر مهمانی میره باید این عذاب رو بکشه که همه میدونن این دختر آنتقی سپوره. سپور که میدونید یعنی چی؟
بله.
تو خیابونا میاد مثلا چیز میکنه. خب این فکر میکنید که چیز سابقا راحت بوده؟ من یا پدرم رئیسه و تو هر مهمانی میرم شادم، خوشحالم، الان هم همونم، الان هم علکی میگرد، این علکی میگه، این میدونید حتما شغل پدرش چیز خوبی نیست و الان کشف کرده که مسئلهش چیه، از این بابت دارد مثلا فرسون مسئلهش رو شده به اصطلاح و الان اون موقع هم عذاب میکشیده. من مثلا پدرم گدا باشه، پدرم سپور باشه، فراش یه اداره باشه، برم توی یه مهمانی راحتم، قبلا راحت بودم که حالا که کتابای مصفا رو خوندم ناراحت شدم، هیچ تاثیر اساسی نداره.
ببخشید اینو آیا اینطوری بهتر نیست بگیم که خب این خیلی طبیعیه، یعنی خواندن کتابهای شما این آگاهی‌ها رو به دست آوردن اگر احیانا موجب ناراحتی کسی بشه این چیز بدی نیست؟ یعنی من دارم میگم آیا اینجوری ببینیم بهتر نیست؟ چیز بدی نیست. خب اصلا باید آدم با سیایی های خودش مواجه میشه ناراحت کننده است.
یه بودش هم اینه،
یه بودش اینه، این منفی
اینو جواب بش بده.
بله این واقعیتیه که بله این جنبه آره هم داره،
این بهتره، این همونه، این در حقیقت یه شکل دیگر همون
انضباط طلبی بود که
کریشنامورتی به اون خانم میگه، میگه بهتر که نرفتی تقدیر بکنی.
آره
بذار تقدیر نشه، هر چی روتر بشه بهتره.
آره ناراحتی هم اصلا جنبه مثبت داره.
آره جنبه مثبتش اینه.
یه آره. اگه منظر دیگه هم نگاه کنیم، مثل آدمایی هم که یه کوله باری از سنگ دارن هم میکنن.
آره
و کتابو که میخونن شما بهش میگین کوله بار رو بذار زمین.
آره
و این الان فکر میکنه که تا حالا این کوله باره نبوده.
آره
و شما این کوله بار رو گذاشتید، در صورتی که داشته هم میکرد.
اصلا یه بارش هم اینه که فکر میکنه این کوله بار رو من گذاشتم.
بعد مشکل اینه که درک واقعی نبوده. اگه درک واقعی باشه کوله بار رو میذاره زمین.
آره
ولی چون درک واقعی نیست، دلیل دانستگی، اونم یه سنگی میکنه این کتاب شما رو میذاره رو این کوله باره.
آره
یعنی تا حالا از این کوله باره داشته زرد میکشیده، حالا از دونستن هم یه زجر جدید اضافه میکنه،
حالا آگاه شده که یه همچین کوله باری هم داره. اینم جوابش.